بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. حدیث غدیر اونقدر اهمیت داشته که نوشتن زید بن سوحان که شهید شد در روز جمل، امیر المؤمنین اون وقتی که زخمی شده بود زید بن سوحان و به زمین افتاده بود، رفتن برای احوال پرسی او، جلس عند رأسه فقال امیر المؤمنین رحمك الله یا زید لقد كنت خفیف المعونه عظیم المعونه. محل شاهد اینه که زید بن سوحان خطاب کرد به امیر المؤمنین که این که من در خدمت شما جهاد کردم، والله ما قاتلت معک على جهالت ولكنی سمعت ام سلمه زوج النبی صلی الله علیه و آله تقول سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من والاه وعاد من عاداه. من از روی جهالت و به اصطلاح کورکورانه کمک نکردم شما را، بلکه از روی اعتقاد و ایمان بوده این بودن من در خدمت شما، چون از ام سلمه شنیدم که او نقل کرد از رسول الله که ایشون فرمودن من کنت مولا فعلی مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا وانصر من نصره وخذل من خذله. این حدیث را من از ام سلمه شنیدم و این حدیث چیزی است که برای زید بن سوحان بصیرت بوده، از روی جهالت نبوده این قتال من در کنار شما و جهاد من همراه شما. این حدیث را مرحوم کشی در رجالش نقل کرده در احوالات زید بن سوحان. حدیثی را که دیروز فقط سندش را خوندم این بود که مرحوم صدوق به چند طریق نقل میکنن تا ابن ابی عمیر. ابن ابی عمیر روایت میکنه از عبدالله ابن سنان از معروف ابن خربود عن ابی الطفیل عن حذیفه ابن اسید الغفاری قال لما رجع رسول الله صلی الله علیه و آله من حجة الوداع ونحن معه أقبل حتى انتهى إلى الجحفة أمر أصحابه بالنزول پیاده شدن فنزل القوم منازلهم مردم پیاده شدن ومستقر که شدن ثم نودي بالصلاة فصلى بأصحابه ركعتين ثم اقبل بوجهه الیهم فقال لهم. این حدیث این اضافه را داره که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اول از مردم اقرارهایی را گرفتن، انه قد نبأنی اللطیف الخبیر انی میتون وأنكم ميتون، خداوند متعال به من اخبار کرده که من از دنیا خواهم رفت، وكأني قد دعيت من دعوت شدم برای رحیل از این عالم، فأجبت چنین است که حضرت میخوان بگن که نزدیک هست رفتن من از این عالم و اینی مسئولون اما ارسلتو بهی الیکم، من مورد سؤال واقع خواهم شد که آیا رسالتم را درست ادا کردم یا نه. و اما خلفتو فیکم من کتاب الله و حجته. سلام علیکم. و اینکه خداوند متعال از من سؤال خواهد کرد که من چه چیزی را بین شماها باقی گذاشتم؟ قرآن و حجت خدا را. و انکم مسئولون، شما هم سؤال خواهید شد. فما انتم قائلون لربکم، شما چه خواهید گفت؟ قالوا نقول قد بلغت و نصحت و جاهدت فجزاک الله عنا افضل الجزا، شهادت خواهیم داد به اینکه شما به تعبیر بنده به تکلیفتون عمل کردید. ثم قال لهم الستم تشهدون ان لا اله الا الله و انی رسول الله الیکم و ان الجنه حق و ان النار حق و ان البعث بعد الموت حق. دقت میکنید؟ اصول دین را، مبدا و معاد را، موت و بهشت و جهنم را، همه اینها را پیغمبر اکرم از به اینها تذکر میدن و از اینها اقرار میگیرن. فقالوا نشهد بذلك. بعد میفرمایند الا و انی اشهدکم، انی اشهد ان الله مولای و انا مولا کل مسلم و انا اولا بالمؤمنین من انفسهم فهل تقرون بذلك، شما هم اقرار میکنید؟ قالوا نعم. فقال الا من كنت مولاه فان علیا مولاه و هو هادا، اشاره هم کردن به حضرت امیر. ثم اخذ بید علی فرفعها تا آخر. ثم قال اللهم وال من والاه و عاد من عادا الا و اینی فرطكم و انتم واردون علی الحوض غدا، من پیش از شما از دنیا میرم و شما بر من وارد خواهید شد بر حوض کوثر. بعد میفرمایند و اینی سائلکم، از شما سوال خواهم کرد که چه کردید؟ مادا صنعتم به ثقلین من بعدی، قرآن و اهل بیت را که بین شما باقی گذاشتم سوال خواهیم کرد از شماها که چه کردید، برخوردتون چگونه بود؟ فانظروا کیف خلفتمونی فیهما حین تلقونی، از حالا جوابی برای من آماده کنید، یعنی قبل از آمدنتون به اونجا و ورودتون بر من در کنار حوض قبلا خودتون رو آماده کنید. قال اما الثقل الاکبر فکتاب الله عز وجل، بعد فرمودن به اینکه و اما الثقل الاصغر فهو حلیف القرآن و هو علی بن ابی طالب و عطرتو، که تصریح کردن به اینکه مراد از حدیث ثقلین امیر المؤمنین است با قرآن. و اینهما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. اون وقت معروف ابن خره بود که از رجال معروف و معتبر نزد اهل سنت هم هست، میگوید عرضه کردم این مطلب را علی ابی جعفر علیه السلام، فقال، حضرت فرمودن صدق ابو الطفیل، بله این مطلب صحیح است. این در کتاب خصال شیخ صدوق هست، مطلبی که شاید برای خیلی ها تازگی داشته باشه اینه که شیخ حر عاملی روایت میکنن که وقتی اون قبیله ای را که بیعت نکردند با ابو بکر، اون قبیله را، مرداشون را که به قتل رسوندن و زنها را اسیر آوردن به مدینه، زنی در بین این اسیرها بوده که وقتی چشمش به امیر المؤمنین افتاده در مدینه، انها قالت لما رأته من انت؟ قال انا علی ابن ابی طالب. قالت اون زن لعلك الرجل الذي نصبه رسول الله في صبيحة يوم الجمعة بغدير خم علما للناس. شاید همون باشی که روز غدیر خم پیغمبر اکرم او را معرفی کردن به عنوان امامت بعد از خودشون، همون خود همون هستی. فقال انا ذلك الرجل. فقالت من اجلك غضبنا یا غصبنا و من نحوك اوتینا لان رجالنا قالوا. دقت میکنید، لا نسلم صدقات اموالنا و طاعه نفوسنا الا لمن نصبه رسول الله صلی الله علیه و آله فینا و فیکم علما. مردها حاضر نشدن زکات را تحویل بدن به نماینده ابوبکر، گفتن ما او را قبول نداریم، ما اون کسی را امام میدونیم که در روز غدیر خم برای ما پیغمبر اکرم او را نصب کردن، ما به امامت او قائلیم. این خانم میگوید به این که چون ما این اعتقاد را داشتیم، به سبب این اعتقاد این به تعبیر من بلا بر سرمون آمد، مردای ما را کشتن و زنها را به اسارت آوردن. این در کتاب اثبات الهدات به نصوص و المعجزات تألیف شیخ العاملی است که در عرض کردم که خلاصه غدیر خم که امیر المؤمنین منصوب شدن به امامت چه آثاری و تبعاتی به دنبال داشته که کسانی به خاطر اینکه بیعت کردن با امیر المؤمنین دیگه حاضر نشدن با ابوبکر بیعت بکنن و این چنین سرکوب شدن، به قتل رسیدن مردانشون و زنهای اونها را به اسارت آوردن. لا اله الا الله. حدیث غدیر اونقدر اهمیت داشته که در روایات فریقین خود امیرالمؤمنین در کوفه در چند جلسه صحابه‌ای که در اون زمان کوفه بودن حضرت احضار کردن و فرمودن به این که بیایید شهادت بدید، بیایید بگید که ما از پیغمبر اکرم شنیدیم که فرمودن من کنت مولا فعادا علی مولا اللهم وال من والا وعاد من عادا. این در روایات فریقین هست و چون روایات خودمون را داشتم میخوندم عرض کردم که این روایت در منابع ما هم وجود داره و خود امیرالمؤمنین در جلسه شورا که عمر وصیت کرد که 6 نفر اجتماع بکنن از جمله امیرالمؤمنین، در اونجا باز به حدیث غدیر احتجاج کردن امیرالمؤمنین که این در روایات ما هست، در اموالی شیخ طوسی است عرض کردم که و در جاهای دیگه. پس احتجاج امیرالمؤمنین به حدیث غدیر در خود مدینه بوده، در کوفه بوده، نه یک بار نه دو بار، و این دال است بر اینکه حدیث غدیر یک حدیث سرنوشت‌سازی است برای اسلام و مسلمین. که روایات خودمون را دارم میخونم. ببینید این حدیث غدیر چقدر مهمه. که شیخ طوسی به سند روایت میکنن و اینها برای ما درس این مطالب را بایستی ما مغتنم بدونیم. جدا عرض میکنم شیخ طوسی به سند روایت میکنن از کسی به نام سهم ابن حسین الاسدی، میگوید قدمت الى مکه انا و عبدالله ابن علقمه و کان عبدالله ابن علقمه سبابتا لعلی دهرن. عبدالله ابن علقمه از دشمنان امیرالمؤمنین بوده و سب میکرده حضرت را. این میگه با او همسفر شدیم، وارد مکه شدیم. دقت میکنید؟ قلت له، به این آقا گفتم که آیا میل داری بریم به دیدار ابو سعید خدری، بریم دیداری ازش بکنیم؟ گفت بله. رفتیم به دیدار ابو سعید خدری. در جلسه به او گفتیم که آیا منقبتی شما برای علی ابن ابی طالب شنیدی؟ میتونی برای ما نقل بکنی از پیغمبر اکرم؟ او حدیث غدیر را برای ما روایت کرد و گفت که من این حدیث را براتون نقل میکنم، شما اگر میخواهید برید از هر کی میخواهید بپرسید خواهد برای شما گفت که او هم بوده در غدیر خم و شنیده. اذا حدثتک فاسأل عنها المهاجرین والانصار و قریشان، از هر کی میخواهید بپرسید. ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال یوم غدیر خم یا ایها الناس الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، تا میرسه به اینجا قال من کنت مولا فعلی مولا. عبدالله ابن علقمه که جسارت به امیرالمؤمنین میکرد، یک عمر دهرن سب میکرده امیرالمؤمنین را، قال عبدالله ابن علقمه انت سمعت هذا من رسول الله؟ قال ابو سعید نعم، بله خودم شنیدم، من این مطلب را خودم از پیغمبر اکرم شنیدم. اون وقت عبدالله ابن علقمه دیگه قرار گذاشت که نسبت به امیرالمؤمنین جسارت نکنه. فقال اني اتوب الى الله واستغفره من سب علي ابن ابي طالب. این هم در اماری شیخ طوسی است. ابال ابن تغلب روایت میکنه از امام صادق علیه السلام که لما نصب رسول الله علیا یوم غدیر خم فقال من کنت مولا فعلی مولا قال رجلان من قریش، دو نفر از قریش گفتن والله لا نسلم له ما قال ابدا. دو نفر از قریش گفتن که ما تسلیم نخواهیم شد. فأخبر النبی، خبر به رسول الله رسید که این دو نفر اینطور گفتن. فسألهما عما قالا، پیغمبر اکرم اون دو نفر رو صدا زدن که این چی بوده که شما گفتید. فکذبا وحلفا بالله ما قالا شیئا، قسم خوردن که نگفتید. حالا معنای حدیث غدیر چیه در روایات ما؟ از امام باقر علیه السلام سوال شده که آقا معنای حدیث غدیر چیه؟ حضرت چه فرمودن؟ و هاکدا از امام صادق سوال شده. ابان ابن تغلب روایت میکنه سألت ابا جعفر علیه السلام، امام باقر، عن قول النبی من کنت مولا فعلی مولا، خب معناش چیه؟ قال یا ابا سعید تسأل عن مثل هذا، تو دیگه چرا سوال، یعنی این سوال از تو دیگه چرا، چون نمیدونی معنای حدیث قدیر چیه؟ اعلمهم، به امت اعلام کردن پیغمبر اکرم، اعلمهم انه یقوم فیهم مقامه من کنت مولا. فعلی مولا یعنی چه؟ یعنی علی بعد از من قائم مقام من است. اعلمهم انه یقوم فیهم مقامه. این روایت رو مرحوم صدوق به سند خودشون روایت میکنن از ابان ابن تغلب در کتاب معانی الاخبار در معنای من کنت مولا فعلی مولا. و روایت دیگر، این سؤال شده از امام سجاد علیه السلام، قال قلت لعلی ابن الحسین ما معنا قول النبی صلی الله علیه و آله من کنت مولا فعلی مولا، قال اخبرهم انه الامام بعده. اخبرهم انه الامام بعده. باز این هم در معانی الاخبار صدوق. مرحوم شیخ مفید این روایت را نقل میکنند که ابو حنیفه هم در جریان هست. خوب گوش بدید. به سند روایت میکنند شیخ مفید، دخل علینا، از راوی کیه اون راوی؟ محمد ابن نوفل ابن عائد از صیرفی. به سند ایشون نقل میکنند، قال دخل علینا ابو حنیفه فذكرنا امیر المؤمنین علیه السلام. کلام ما منجر شد به حضرت امیر علیه السلام، یعنی حرف ایشون به میان آمد. و دار بیننا کلامون راجع به حضرت امیر. فقال ابو حنیفه قد قلت لاصحابنا. دقت میکنید؟ خوب گوش بدید. فقال ابو حنیفه قد قلت لاصحابنا، به اصحاب خودم گفتم، لا تقروا لهم بحدیث غدیر خم فیخصموکم. به شاگردام و اصحابم گفتم که به حدیث غدیر اقرار نکنید، اظهار نکنید که قبول دارید حدیث قدیر رو. چرا؟ چون اونها غالب میشن بر شما. فیخصموکم، اگر اقرار کنید به حدیث قدیر اونها غالب میشن بر شما، شکست میخورید. فتغیر وجه الهیثم ابن حبیب الصیرفی. این یکی از شخصیت‌های کوفه بوده، احوالاتش هم در کتب رجال هست. او در جلسه بوده، عصبانی شده. فتغیر وجه الهیثم ابن حبیب الصیرفی و قال له لما لا تقرون به، چرا اقرار به حدیث قدیر نمی کنید؟ اما هو عندک یا نعمان، آیا تو روایت نکردی حدیث قدیر را؟ مشایخ تو برای تو نقل نکردن حدیث قدیر را؟ خب ابو حنیفه اسمش نعمانه. اما هو عندک یا نعمان، به تو این حدیث نرسیده؟ قال هو عندی و قد رویته، مشایخ من برای من روایت کردن این حدیث را. قال فلم لا تقرون به، چرا اقرار نمی کنید؟ و قد حدثنا به حبیب ابن ابی ثابت عن ابی الطفیل عن زید ابن ارقم ان علی علیه السلام نشد الناس فی الرحبه من سمعه. چرا اقرار نمی کنید؟ و حالی که امیر المؤمنین در شهر کوفه از مردم خواستن که بیان اقرار بکنن، وقت تو میدونی حدیث قدیر را روایت میکنی، حاضر نیستی بهش اقرار بکنی؟ فقال ابو حنیفه افلا ترون انه جرى في ذلك خوض حتى نشد الله علي بالرحبه يا بالرحبه الناس. آیا نمی‌بینی که بر سر حدیث غدیر بین مردم اختلاف شد و این باعث شد که حضرت امیر از مردم بخوان که بیان شهادت بدن. خب بین حدیث بین مردم اختلاف شد. فقال الهیثم فنحن نکذب علیا و نرد علیه قوله. پس این حرف تو اینه که پس ما کلام امیرالمومنین رو قبول نکنیم، رد کنیم کلام امیرالمومنین رو، برای اینکه مورد اختلاف واقع شد، بعضیا منکر حدیث قدیر شدن. فقال ابو حنیفه ما نکذب علیا ولا نرد قولا قاله. نه، نمیخوایم علی را تکذیب بکنیم. ولکنک تعلم ان الناس قد غلا منه قوم. ولكن تو میدونی که عده ای از مردم در غلو واقع شده اند. اینه که ما حدیث قدیر را اقرار نمی کنیم. فقال الهیثم یقول رسول الله صلی الله علیه و آله و یخطب به و نشفق نحن فیه. پیغمبر اکرم بیان منبر برن خطبه ای ایراد بکنن، من کنت مورا را بگن و رسما این مطلب را و علنا بگن و ابلاغ بکنن، اون وقت ما خودداری کنیم از اقرار به این حدیث. این مطلب را شیخ مفید در کتاب امالی خودشون روایت کردن و شیخ حر عاملی هم در اثبات الهدات روایت کردن. از این مطلب ما میفهمیم که کسانی بودن در طول تاریخ که حدیث قدیر را میدانستند ولی اقرار نمی کردند. شما نگاه کنید در خود روایات فریقین در کوفه وقتی به امیرالمؤمنین اعلام کردند که مردم بیایید شهادت بدید، ای کسانی که شنیدید پیغمبر اکرم در قدیر و خم چنین فرمودن بیایید شهادت بدید، همه نوشتن که وکتم قومون، عده‌ای حاضر نشدن شهادت بدن. و امیرالمؤمنین اون کسانی را که حاضر نشدن شهادت بدن نفرین کردن، از جمله انس بن مالک هست. اینا مبتلا شدن به یک امراضی که به واسطه اون امراض در جامعه به عنوان افراد دروغگو معرفی شدن، از جمله انس بن مالک. پس در طول تاریخ کسانی بودند که حدیث قدیر را می دانستند و دعای داشتند بر اینکه اقرار نکنند، کتمان کنند حدیث قدیر را. اون وقت ابو حنیفه میگه من به اصحابم گفتم که اقرار نکنید، اگر به حدیث قدیر اقرار کنید شکست می خورید، فیخصموکم، شکست می خورید. این ابو حنیفه است در باره و در برابر حدیث قدیر. چندی پیش در تهران مقاله‌ای در یکی از روزنامه‌ها منتشر شده که عنوان اون مقاله این است که ابو حنیفه محب اهل بیت است. خب اگر واقعا محب اهل بیت باشه به اون مقاله نویس باید بگیم که اگر محب اهل بیت باشد این روایت که الان دال است بر این که این آقا نسبت به حدیث قدیر با علمش به این که حدیث قدیری بوده و روایت هم می کرده دعایی داشته بر این که اقرار نکنه و به اصحابش هم گفته که اقرار نکنید. این چگونه محب اهل بیت میتونه باشه؟ و این قضیه اختصاص به حدیث قدیر نداره. ما از ابو حنیفه مواردی را داریم که اساساً دلالت دارد بر اینکه او رابطه خوبی با اهل بیت نداشته. خود عامه روایت میکنند در کتابهای معتبرشون که ابو حنیفه در مقابل امام صادق علیه السلام با منصور دوانیقی همکاری داشته. من این مطلب را اینجا نوشتم میخونم براتون از منابع معتبر خود علماء حنفیه. ابو حنیفه میگوید که منصور دوانیقی مرا خواست، فقال یا ابا حنیفه ان الناس قد افتتنوا بجعفر ابن محمد، مردم خیلی علاقمند به جعفر ابن محمد شدن، او اینها را جذب خودش کرده. فهیئ له من المسائل الشداد، مقداری از فروع فقهی سخت آماده کن تا اینکه به تعبیر بنده در جلسه او را آبروش ببریم امام صادق را. میگوید فهیئت له 40 مسئله، 40 مسئله سخت به خیال خودش ابو حنیفه آماده کرده تا اینکه در جلسه مطرح بشه و در اونجا امام صادق نتونن جواب بدن، قهرن حضرت سبک بشن و مردم دیگه از ایشون برگردن. ثم بعث الی ابو جعفر، یعنی منصور دوانیقی، فاتیته فدخلت علیه و جعفر ابن محمد جالس عن یمینه، جلسه تشکیل شد، امام صادق نشسته بودن، من هم وارد شدم. فلما ابصرت به، چشمم که افتاد به جعفر ابن محمد، دخلتنی من الهیبت لجعفر ابن محمد الصادق ما لم يدخلنی لابی جعفر، هیبت امام صادق مرا گرفت اما ابو جعفر منصوری همچین هیبتی نداشت که مرا بگیره. فسلمت علیه و اومع الی فجلست، نشستم. ثم التفت الیه فقال یا ابا عبدالله هذا ابو حنیفه، ابو عبدالله کنیه امام صادقه، هذا ابو حنیفه، حضرت فرمودن که بله میشناسمش. بعد ثم التفت المنصور الیه، رو کرد منصور به ابو حنیفه، فقال یا ابا حنیفه الق علی ابی عبدالله من مسائلک، اینکه قبلا با هم تفاهم کرده بودن مسائلی را آماده کنه، مسائلت را شروع کن به مطرح کردن. فجعلت القی علیه فیجیبنی، من هرچی میگفتم مسئله مطرح میکردم او جواب میداد. خب این مسئله را و این قضیه را ما از کتاب جامع و مسانید ابی حنیفه نقل میکنیم در جلد 1 صفحه 222 که ابو حنیفه بایستی همکاری کنه با ابو جعفر منصور، مسائلی را آماده بکنه برای اینکه در جلسه مطرح بشه بر امام صادق و حضرت نتونن جواب بدن، مردم رو برگردونن از امام صادق. این قضیه دال بر اینه که ابو حنیفه محب اهل بیته یا دال بر چیز دیگریست؟ دال بر چی؟ مطلب دیگری که باز من در نوشتجاتم هست اینه که ابو حنیفه کتابی تألیف کرده، ببخشید، محمد ابن نصر مروزی که از بزرگان فقهای عامه است کتابی تألیف کرده که در اون کتاب جمع آوری کرده مسائل فقهیه‌ای را که ابو حنیفه برخلاف نظر امیرالمؤمنین فتوا داده. بخونم عبارت را. ذهبی روایت میکنه در کتاب سیر اعلام نبلا در جلد 14 صفحه 38 میگوید ان المروزی صنف کتابا ان المروزی، محمد ابن نصر مروزی صنف کتابا، خوب دقت میکنید، صنف کتابا فیما خالف فیهی ابو حنیفه علیان و عبدالله رضی الله عنهما، عبدالله یعنی عبدالله بن مسعود، کتاب تألیف کرده محمد ابن نصر مروزی در مسائلی که ابو حنیفه صریحاً بر خلاف امیر المؤمنین و عبدالله بن مسعود فتوا داده. این سیر علام نبلاست، آدرس رو هم گفتم، در کتاب طبقات الشافعیه سبکی هم هست در احوالات همین محمد ابن نصر مروزی و در جاهای دیگر هم هست که کتابی تألیف کنه کسی در مواردی که ابو حنیفه رسماً برخلاف نظر امیر المؤمنین فتوا داده. خب این است که در جلد اول اصول کافی، در جلد اول اصول کافی در صفحه 56 روایتی است از امام کاظم علیه السلام، حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه، که حضرت در اونجا می‌فرمایند که من کل روایت رو نمی‌خونم، هر کی خواست به اونجا مراجعه کنه. در اونجا می‌فرمایند که امام کاظم می‌فرمایند که کان یقول، کی؟ ابو حنیفه، کان یقول قال علیون و قلت انا، قال علیون و قلت انا، یعنی در مقابل قول امیر المؤمنین قال علیون من اینطور میگم، علی اینطور گفت من برخلافش اینطور میگم. نگاه کنید من کل روایت رو نخوندم، در کتاب عرض کنم به خدمتتون که اصول کافی جلد یک صفحه 57، نه 56، 57 این مطلب در اینجاست. مطلب دیگری که باقی مونده که باز لازم دانستنش، اینا رو میگم برای خاطر اینکه کسانی که روزنامه میخونن، مقالات را میخونن، زود تحت تأثیر هرچی را که میخونن قرار نگیرن. در صفحه 296 از کتاب امالی شیخ طوسی و همچنین در چند جای دیگه از کتابای خودمون و در منابع اهل سنت هم هست، از جمله کتاب مناقب ابن المغازلی شافعی، که مناقب ابن المغازلی و در جاهای دیگه آدرس هم دادم، روایت میکنن از شریک ابن عبدالله، شریک ابن عبدالله از بزرگان محدثین و فقهای کوفه است، دقت کنید، قال کنت عند الاعمش، اعمش هم خب خیلی بزرگه، در کوفه، سلیمان ابن مهران الاعمش از بزرگان فقها و محدثینه، نشسته بودم نزد اعمش و هو علیل، مریض بود، فدخل علیه ابو حنیفه و ابن شبرمه و ابن ابی لیلا، اینا بزرگن، ابن ابی لیلا قاضی کوفه بوده در زمان خودش، این سه تا بزرگ وارد شدن بر اعمش برای احوال پرسی او، عیادت به اصطلاح، فقالوا یا ابا محمد، کنیه اعمش ابو محمد بوده، فقالوا یا ابا محمد، خوب دقت بکنید که محب اهل بیت اینطور حرف نمیزنه، به اعمش گفتن انک فی آخر ایام دنیا و اول ایام الاخره، تو دیگه آخرهای عمرته، چند روزی از عمرت باقی نمونده، داری وارد آخرت میشی، و قد کنت تحدث فی علی ابن ابی طالب با احادیث، تو فضائلی را درباره امیرالمومنین مناقب امیرالمومنین روایت می‌کردی، چون داریم روایاتی که از طریق احمش به ما رسیده. تو این احادیث را درباره علی بن ابی طالب روایت می‌کردی، دیگه به قول ما پات لب گوره. فتوب الالله منها، از این مناقب و فضائلی که نقل کردی درباره علی بن ابی طالب توبه کن. عصبانی شد سلیمان، قال اسندونی، از اطرافیاش خواست که کمکش کنن بلند شه بنشینه، پشتش چیزی بگذارن تکیه بده. اسندونی اسندونی فاسنده، بلندش کردن، عصبانی شد، تکیه گاهی براش گذاشتن. فقال حدثنا ابو المتوکل الناجی، حدیث نقل کرده در جلسه. فقال حدثنا ابو المتوکل الناجی عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه واله اذا كان يوم القيامه، شاید به گوش خیلی‌ها نرسیده باشه این حدیث، اذا كان يوم القيامه قال الله تبارك وتعالى لي ولعلیین، پیغمبر اکرم می‌فرمایند که در روز قیامت خدا به من خطاب میکنه و به علی، به هر دو، القیا فی النار من ابغضکما و ادخلا فی الجنت من احبکما فذلک قوله تعالی القیا فی جهنم کل کفار عنید. واقعا هم صلوات داره، ایام صلواتم هست. دوباره میخونم، اذا کان، این راوی سلیمان ابن مهران اعمشه، که نگاه بکنید چه تجلیل هایی ازش میکنن در کتب رجالیه خودشون. این میگوید بعد از این که اون حرف رو بهش زدن، عصبانیش کردن که مریضم هست، آمدن عیادتش، گفت منو بنشونید، نشوندن. این حدیث را خودش روایت کرد که حدثنا ابو المتوکل الناجی عن ابی سعید الخدری، میبینید به یک واسطه نقل میکنه از صحابی ابو سعید خدری. قال قال رسول الله اذا کان یوم القیامه قال الله تبارک و تعالی لی ولعلیین القیا فی النار من ابغضکما و ادخلا فی الجنة من احبکما فذلک قوله تعالی القیا فی جهنم کل کفار عنید. خب چی شد بعدش؟ فقال ابو حنیفه للقوم، ابو حنیفه به دوستانش گفت که قومو، بلنشید بریم، لا یجی بشیء اشد من هادا، تا یه مطلبی از این مهمتر، قویتر، شدیدتر نگفته، باشید بریم. این میشه محب اهل بیت. من تقاضا دارم از آقایونی که مقاله می نویسن در این امور مداخله می کنن دقت بیشتری به خرج بدن. البته ما نمیخوایم مطلبی را بگیم که یه وقت مقلدین ابو حنیفه ناراحت بشن، عصبانی بشن، نه، قصد ایزاء کسی را نداریم، والعیاذ بالله. ما میخوایم بگیم که حقایق گفته شود، اگرم بنا نیست حقایق گفته شود، خلاف حقایق گفته نشود. و صلی الله علی محمد و آله و آله.